سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سی و یک نفر در درگیری های ترکیه کشته شدند. ملاله یوسفزای و یک وکیل مدافع هندی برنده جایزه صلح نوبل شدند و زهرا رهنورد تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. به گفته وزیر کشور ترکیه، در درگیری‌های 4 روز گذشته در 35 شهر این کشور دست کم 31 نفر کشته و 360 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، افکان آلا وزیر کشور ترکیه که روز جمعه در آنکارا سخن می‌گفت، افزود که 5 تن که به گفته او تروریست مسلح بودند نیز توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. او همچنین از کشته شدن 2 پلیس در این درگیری‌ها خبر داد. ترکیه در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های گسترده میان کردها معترض به سیاست دولت این کشور با پلیس ترکیه بوده است. کردها نسبت به جلوگیری دولت ترکیه از کمک به شهر کوبانی در سوریه معترض هستند. به گفته وزیر کشور ترکیه، در جریان درگیری‌های 4 روز گذشته در این کشور بیش از 1000 تن هم بازداشت شدند. اعضای گروه حکومت اسلامی یا همان داعش 1/3 شهر کوبانی در شمال سوریه و در مرز این کشور با ترکیه را اشغال کردند. این در حالی است که حملات هوایی آمریکا و متحدانش در اطراف شهر کوبانی شدت گرفته است. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، اعضای ائتلاف علیه داعش روز گذشته در مجموع 19 بار به مواضع گروه حکومت اسلامی در اطراف کوبانی حمله کردند. فرمانده کوبانی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است که همچنان درگیری‌های سنگین خیابانی بین اعضای داعش و مدافعان کوبانی ادامه دارد. ترکیه میگوید تا زمانی که اعضای ائتلاف مبارزه با داعش به بشار اسد و دولت سوریه حمله نکنند، آنها نیز به ائتلاف علیه داعش نخواهند پیوست. به گزارش آسوشیتد پرس، جنسکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به این خواسته ترکیه گفته است که در حال حاضر حمله به دولت اسد در کانون توجه آمریکا و متحدانش نیست. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه در نشست عراق و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش اعلام کرد که ایران برای حل مشکل کوبانی با ترکیه وارد گفتگو شده است. در همین رابطه مولود چاوش اغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، روز پنجشنبه و پس از دیدار با دبیرکل ناتو اعلام کرد که انجام عملیات زمینی در خاک سوریه برای ترکیه اقدامی واقع‌گرایانه نیست. ویان دخیل، تنها نماینده ایزدی ها در مجلس عراق، میگوید که گروه داعش تاکنون 25,000 دختر ایزدی را ربوده است. کشور اوروگوئه روز پنجشنبه پذیرای اولین گروه از پناهجویان سوری به آمریکای جنوبی شد. آکادمی نوبل جایزه صلح سال 2014 میلادی را به طور مشترک به ملاله یوسفزای، دختر نوجوان پاکستانی، و کایلاش ساتیارتی، وکیل مدافع هندی اهدا کرد. این آکادمی نروژی روز جمعه در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته که این جایزه را به خاطر کوشش این دو نفر برای مقابله با سرکوب کودکان و افراد جوان و همچنین دفاع آنها از حق تحصیل تمام کودکان به این دو نفر داده است. و وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گزارش داده که زهرا رهنورد صبح روز جمعه برای انجام عمل جراحی چشم به بیمارستان نور تهران منتقل شده است. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یه برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان برنامه محیط زیست رادیو فردا، آزاده عسلی هستم. این هفته از اضافه شدن موضوع آموزش محیط زیست در 32 جلد کتاب درسی در مقطع ابتدایی و متوسطه در ایران میشنوید.
این مدرسه راز طبیعت برای مملکت ما که هیچ اطلاعی از طبیعت ندارن و نمیشناسن چیز بسیار مهمیه.
و همینطور از تلاش دولت روحانی برای شما میگیم برای گسترش انرژی های نو در ایران.
کشوری هستیم که 300 روز آفتابی داریم برای استفاده از انرژی های خورشیدی.
یک خانه یک زمین.
جلوگیری از آسیب رسانی به طبیعت و آزار حیوانات و پیدایش یک نوع احساس تعلق به محیط زیست از دید بسیاری از دوستداران محیط زیست از خانواده، مدرسه و جامعه شروع میشه. از زمانی که کودک باید بدونه گذاشتن پای کوچکش روی یک حشره نباید لذت بخش باشه. از وقتی که نوجوانان لیوانهای پلاستیکیشون رو به آب و چمن و جویها میسپارند. پژوهشگران معتقدند چیزی که مدام از اون به عنوان فرهنگ سازی نام برده میشه باید به کتابهای مدرسه و کلاسهای متنوع سرازیر بشه و گوش و چشم و ذهن کودکان رو درگیر کنه. حالا که فصل مدرسه ها رسیده، محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست گفته در سال تحصیلی 93-94 بعضی از کتابهای درسی مثل کتاب انسانشناسی بر اساس مباحث زیست محیطی تغییراتی پیدا کردند. به گفته او سازمان محیط زیست با همکاری هیئت مؤلفان کتاب‌های درسی آموزش و پرورش محتوای محیط زیستی رو در 32 جلد کتاب در مقطع ابتدایی و متوسط اضافه کردند. بیژن کوشان زمینشناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم شهر کلن در آلمان در مورد ضرورت وجود مقوله محیط زیست در روند آموزش کودکان ایده دیگه ای داره.
بهترین کار اینه که ما این مدارسی به نام مدرسه میراث طبیعت، راز طبیعت در تمام ایران درست کنیم و سعی کنیم بچه ها رو هر هفته، هر ماه به اونجا بیاریم که اینا حیوانات اهلی یا وحشی رو لمسشون کنن، بشناسنشون، براشون شرح بدیم که اینها جزء این اجتماع هستن، راجع به طبیعت نمیدونن. گیاه‌ها رو نشونشون بدیم، گیاه‌های در کوه‌ها، گیاه‌های طبیعی، گیاهای کمیاب ایران، اینها رو بهشون یاد بدیم. این مدرسه راز طبیعت برای مملکت ما که هیچ اطلاعی از طبیعت ندارن و نمیشناسن چیز بسیار مهمیه.
محمد درویش آموزش کودکان را از دوران پیشدبستانی در مدارس جامع محیط زیستی یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست میدونه و میگه تلاش‌ها برای ارائه مفاهیم محیط زیستی با یک زبان جذاب همراه با تجربه میدانی برای کودکان وجود داره و این موضوع در برنامه این سازمان هست. آگاهی کودکان از چگونگی تغییر آب و هوا، نابودی جنگل‌ها، افزایش خطرها علیه حیات وحش و تنوع زیستی، همینطور مشکلات دفع زباله و روش‌های بازیافت و مراقبت از گیاهان و طبیعت از جمله مواردی هست که بعضی از تلاشگران و دوستداران محیط زیست معتقدند باید به کودکان در این دوره‌ها آموزش داد. بیژن کوشان که سال‌هاست در آلمان در زمینه آموزش مفاهیم محیط زیست تلاش کرده میگه یکی از نمونه‌هایی که او و بعضی از همکارانش در کلن تلاش دارند عنوان الگوی محیط زیست سالم معرفی کنند و آموزش مفاهیم زیست محیطی رو در ایران از اونجا آغاز کنند، شهر کوچک نتنزه در دامنه کوهستان کرکس در استان اصفهان با آب و هوای معتدل و کوهپایه‌ای که به گفته دو شهروند نتنزی مقیم آلمان میتونه خواهرخوانده بخشی از شهر بزرگ کلن در آلمان بشه. تا امروز چند نشست تخصصی محیط زیستی در این شهر با حضور نتنزی‌های مقیم آلمان برگزار شده و بیژن کوشان هم در اونها حضور داشته.
چون این مسئله نتنز به عنوان مرکز علم و دانش اتم در دنیا معروف شده، برای خارجی‌ها بسیار جالبه. اونجا مسئله محیط زیستش خیلی جالب بود. من بهشون گفتم که شما هنوز به اون 5 دقیقه به ساعت 12 نمونده، چون هنوز شما آب به اندازه کافی دارین، ولی باید مواظب باشید. اون شهر رو به نام شهر نمونه محیط زیست ایران که روش کار کرد، آلمان‌ها علاقه پیدا کردن به این کار. الان به این نتیجه رسیدن که همکاری این شهرهای پیشرفته مخصوصا با شهرهای کوچیک بازده خیلی خوبی داره.
به گفته او فرمانداری، شهرداری و مسئولان محلی از این نشست‌ها و ایده‌های مطرح شده در مورد نتنز استقبال کردند، اما هنوز مسئولان در تهران واکنشی نشون ندادند. بیژن کوشان همینطور از وضعیت فعلی نتنز میگه و فعالیت‌هایی که باید برای حفظ محیط زیست، بهتر شدن وضعیت گیاهان و همینطور حیوانات در این شهر اعمال بشه.
باید سعی کنیم اونجا آلاینده‌ها رو پایین بیاریم. مقدار گاز CO2 که اونجا ایجاد میشه بیشترش در اثر مصرف بنزین‌های استاندارد نشده و یا شوفاژها و یا دستگاه‌های سردکننده است. ما بتونیم اینها رو استاندارد اروپایی بکنیم و مرتب در نقاط شهر دستگاه‌های بزرگ که اینها رو اندازه‌گیری کرد، مخصوصاً متال‌های سنگین مثلا کادمیوم یا سرب و جیوه، تو اون آلاینده‌هایی که در هوا هست بتونیم اینا رو آزمایش بکنیم و برنامه‌ای برای مدیریت آب‌های موجود اونجا انجام بدیم و در قسمت گیاهشناسی کارهای جالبی میشه اونجا کرد، چون کوههای بسیار قشنگی اطراف اونجا هست که اینها همشون در اثر اون هوای داروهای خوبی، گیاهای بسیار خوب طبی درست میشه که بتونیم یک کار اقتصادی هم برای اون منطقه بکنیم که مرکز تولید داروهای طبی بشه. بایستی و ناسازی کرد. ساختمان‌های بسیار قدیمی زیادی داره که میشه به صورت مهمانخانه‌های کوچیکی برای مهمانایی که میان تو اون شهر و برای دیدار مثلا خانواده‌شون که اونجا در خانه سالمندان هستن، میتونه اونجا رو درست کنه و تولید کار کنه.
نطنز یا هر شهر دیگه در ایران میتونه فقط یک نمونه از پیاده کردن الگوی مناسب زیست محیطی و آب و هوای سالم و طبیعت پاکیزه باشه. هر کدوم از این شهرها به تنهایی میتونند یک مدرسه یا دانشگاهی باشند برای آموزش کوچک و بزرگ، تا بیشتر مراقب خودمون و اطرافمون باشیم.
زندگی روی زمین.
یخچال‌های بزرگ در خانه نه تنها آدم‌ها را چاق می‌کنند، بلکه باعث دور ریختن بیشتر مواد غذایی و نابودی آرام و بی‌صدای محیط زیست هم می‌شوند. بر اساس نتیجه یک تحقیق در دانشگاه کرنل در نیویورک، خانواده‌های آمریکایی که یخچال‌های بزرگ و ساید بای ساید دارند، مواد غذایی، میوه و سبزیجات بیشتری نسبت به نیازشان می‌خرند. بخش زیادی از این مواد بعد از مدتی با تاریخ مصرف گذشته دور ریخته می شود. پژوهشگران روش زندگی بسیاری از اروپایی ها را به آمریکایی ها توصیه می کنند که با یخچال های کوچک و کم مصرف خرید روزانه و مقتصدانه مواد و سبزیجات را انجام می دهند که هم به سلامتشان کمک می کند و هم رفتار دوستانه تری با محیط زیست است.
یک خانه، یک زمین.
خبرگزاری‌ها در هفته‌های گذشته از تلاش و برنامه‌های تازه دولت حسن روحانی برای رونق دادن به استفاده از انرژی‌های نو و پاک و کاهش استفاده از انرژی‌های فسیلی خبر دادند. سال گذشته بودجه تعریف شده برای انرژی خورشیدی 12 میلیون دلار بود، اما خبرگزاری‌ها گفتند امسال دست کم 60 میلیون دلار برای گسترش استفاده از سلول‌های فتوولتاییک اختصاص پیدا کرده و در حال مصرف است. تو این روش با به‌کارگیری سلول‌های خورشیدی تولید مستقیم برق از تابش خورشید امکان پذیر میشه. هاتف مدنی، استاد کالج سلطنتی سوئد در رشته مدیریت انرژی، معتقده که ایران برای استفاده از این انرژی تا امروز هم تأخیر داشته.
کشوری هستیم که 300 روز آفتابی داریم و این ایران رو بسیار جذاب میکنه برای استفاده از انرژی‌های خورشیدی به عنوان منابع انرژی. کشور ایران یکی از بیشترین اتلاف انرژی در زمینه توزیع و انتقال انرژی رو داره. نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، نیاز به استفاده از فناوری‌های جدید داریم که میزان اتلاف انرژیمون رو کاهش بدیم. همون قدر که ما نفت و گاز داریم، همون قدر هم منابع دیگه انرژی داریم که منابع پاک انرژی.
این موضوع در چند بند از قانون بودجه سال 93 کل کشور هم اومده، از جمله این بند:
دولت موظف است در اعضای برقی کردن چاهای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوختهای فسیلی مثل نفت و گاز، مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت‌های تولیدی برق از جمله انرژی خورشیدی پرداخت کند و تجهیزات مربوط را به کشاورزان تحویل دهد.
بخش فارسی تلویزیون یورونیوز در گزارشی از چگونگی رشد و توسعه استفاده از فناوری انرژی خورشیدی در ایران گفتگویی را با سامان میرهادی پخش کرد، یکی از مسئولان دولتی در امور انرژی‌های خورشیدی در ایران.
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر هست. برنامه ایران رسوندن این ظرفیت از ظرفیت 100 یا 200 مگاواتی حاضر به 5000 مگاوات در طول یک برنامه 5 ساله هستش.
هاتف مدنی، پژوهشگر در زمینه انرژی‌های نو در استکهلم، میگه ایران باید از انرژی خورشیدی به نوعی استفاده استراتژیک در منطقه رو شروع کنه.
ببینید روسیه چطوری داره از اهرام انرژی به عنوان اهرام سیاسی تو منطقه استفاده میکنه، تو جهان ازش استفاده میکنه. گاز روسیه همیشه به عنوان اهرام سیاسی تو اروپا مطرحه. ما الان نگاهی که به انرژی تو ایران داریم یه نگاه چندبعدی نیست. کاری که باید دولت بکنه این که باید بره به سمت جایگزین کردن انرژی های نو، بهای بیشتری بده به مسئله انرژی، نه به خاطر مصرف داخلی، به خاطر امنیت در منطقه، به خاطر یک اهرام سیاسی که میتونه ازش استفاده کنه.
دولت قصد داره استفاده از سلول های خورشیدی رو در روستاها بیشتر رواج بده و بعد از اون به شهرها ببره. نظراتتون رو برای این برنامه بنویسید. زیست@radiofarda.com